آن بلافاصله بعد از آتش بس در لبنان در اقدامی که تنها میشه اون رو همپیمانی با اسرائیل و آمریکا توصیف کرد، نیروهای سلفی وهابی در ادلیب رو در واقع قلادهشون رو باز کرده و این فتنه رو حمایت میکنه. یا ما میتونیم بگیم که این نیروهای تکفیری اینها در بازی اسرائیل بازی میکنن و اقداماتشون در حمایت از اسرائیل یا با حمایت از اسرائیله؟
من فکر میکنم میگن دشمن دشمن من دوست منه. بنده فکر میکنم اسرائیلیا با هر نیرویی که دشمن اسد باشه و ایران باشه همکاری میکنن و اصلا اهمیت بی نمیدن که اینا کیان. در واقع یادتون باشه که تروریست من رو مثل آزادی بخش توه، نیروی آزادی بخش توه و نیروی آزادی بخش تو تروریست من. تروریست چیز خاصی نداره.
آقای دکتر داوودی، آقای دکتر کمالی، اینجا حالا خیلی صحبت طولانیه ولی دقیقا از بحث اردوغان شروع میکنه، اینکه چرا اردوغان اومد آمریکا و رژیم صهیونی رو انتخاب کرد و نهایتا جلوتر هم آقای احمدی میگه که دشمن دشمن من دوست من، انگار یه دلیل میاره. اما در این شرایط که خیلی مهمه کدوم سمت به ایستی و همه میدونستن ادلب ترکیه روابطی دارن، به نظر شما اولا رفتار ترکیه چطور تحلیل میشه و انعکاس این رفتار در رسانه در مورد اردوغانی که همیشه تا الان در خیلی از شبکه‌های اجتماعی دیگه شهره شده به در واقع کاملترین منافق در تاریخ بشریت؟
ببینید، مهمتر از جمله دشمن دشمن من دوست منه جمله تروریست تو آزادی بخش منه مهمه. یعنی خلق معنایی که الان اینها دارند میکنند چیزی فراتر از اون گزاره های قدیمیه که بهش متوسل میشدن. حالا یه موضوع رو بخوان برای مخاطب باز کنن، رمزگشایی کنن، الان دیگه خیلی سریع، چون معتقدم مخاطب حال و حس رمزگشایی نداره دیگه، اینقدر سریع داره میگه که بتونه مخاطب خودش رو جذب کنه. خب تروریست تو، یعنی تروریست علیه تو آزادی بخش به نفع منه، خیلی جمله بزرگیه. یعنی این جمله جزو جمله های چند شبکه اجتماعی، جمله سنگینه چند شبکه اجتماعی تو امانه با هم دیگه است. فرایندی که داره اتفاق میفته رو شما نگاه بکنید، رسانه وایساده حدود و ثغور رو با هم در اختیار گرفته. ما زمان داعش حدود مال میدان بود، ثغور مال رسانه بود، ولی الان حدود و ثغور هر دو مال رسانه است. تو 24 ساعت اول خود تحریر شام هنوز نرسیده بود به در واقع به حلب، در شبکه های اجتماعی فارسی زبان حلب سقوط کرد. یعنی من وقتی نگاه میکردم میدیدم که ظاهرا بعضی از افراد رسانه یه سری آرزوهاشون در قالب خبر دارن در واقع منتشر میکنه. خب حالا فرضم که این اتفاق افتاد، خب چیش به تو میرسه؟ چه قصه یهو پیچ میخوره به لحاظ رسانه‌ای؟ اونجایی که شما نمیتونی از پس اون لایه سوم ایدئولوژیکی شناختی مردم بر بیار. تا زمانی که اینا وارد حلب نشدن مشکلی نبود، تا اونجایی که یهو میاد اون جملات رو راجع به زنان و ناموس ایرانی میگه،
بله،
راجع به امام حسین میاد و کربلا میاد، اون اتفاق حاصل میشه، اصلا ورق برمیگرده. یعنی تازه همه متوجه میشن، همین داخلی های خودمون برخیشون و علل خصوص جهان اسلام تازه متوجه میشه آقا مسئله همون دختر ایزدی است که در سوریه حاج قاسم ایرانی میگه او هم ناموس ماست. یعنی تازه میفهمن که دوباره داره یه، برای همینه خودشون از کلمه فتنه استفاده میکنن. ببین، نمیگه جنگ، نمیگه یه جریان قدرت. اونا بهتر از ما میدونن که این چهار تا بچه دور هم دیگه تهش میتونن یه خوره مشغول کنن، یه هزینه های رو بار کنن، یه خسارت های رو بذارن، اما این کجا و آن کجا. بنابراین روش رو که اینها انتخاب میکنن، 5 تا گام رو هم عرض هم دیگه دارن برمیدارن. گام اول، این بار دارن مسئله رو خیلی منطقی میکنن. ببین، امریکایی‌ها در طول جریانی که داعش داشت تو منطقه خیانت و خباثت میکرد یه دونه بیانیه نداد. الان هنوز اینا شروع نکرده بیانیه داده آقا ما هیچ کاری، ما با اینا ارتباط نداریم. یعنی چی؟ مگه تو میتونی اصلا تو مگه میتونی ارتباط نداشته باشی؟ ببین چرا دارن، چرا اروپایی ها سکوت کردن، رسانه ها چجوری دارن اروپا و آمریکا رو تطهیر میکنن، از این طرف دارن عربستان و ترکیه رو برجسته میکنن. ببین ترکیه واقعا اگر عاقل بود، یعنی کاری با اردوغان نداریم، من فکر میکنم اردوغان بعد از کودتای آنکارا با اردوغان قبل کودتای آنکارا 185 درجه فرق میکنه. چرا؟ چون اصلا انگار مغزش خراب شده، یا مثلا به لحاظ استراتژیک اصلا ترکیه دچار یک، چرا اون توهم امپراتوری عثمانی دارن خیلی روشون فشار آورده، نه تنها اون نتونستن احیا کنن، ازمیرشون هم دارن از دست میدن، استانبولشون هم دچار در واقع ایاده،
نمک نشناستر هم شده.
بنابراین اولین اتفاقی که میفته اینه، الان رسانه ها دارن بار منفی لوجستیک معنوی تحریر رو شما رو میزن گردن ترکیه.
دقیقا.
و ترکیه توی این تله داره گیر میکنه و رسانه های ترکیه توی این تله گیر
کردن.
کجا گیر کردن؟ اونجایی که شب گذشته رسانه هاشون علل خصوص شبکه های اجتماعیشون تو ترکیه، شبکه های اجتماعی که اونجا کار میکنن با مال ما خیلی فرق میکنن، دوستانی که نظامنامه ترکیه رو میشناسن میدونن اساسا میت رابطش با کسی که تو شبکه اجتماعی کار میکنن رابطه خربوزه و عسله، به این راحتی هم نیست. اینکه میان بیان میکنن شادی مردم سوریه در ترکیه در استانبول نسبت به حضور تحریر و شام در دمشق. بعد اینو کی میاد میزنه؟ اینترنشنال میاد میزنه. ببین اینترنشنال عربی انگلیسی میاد شبکه ترکی رو مثلا پوش، ببین اصلا خط یهو خودش میزنه بیرون، یه دامه خروسه میزنه بیرون. پس اولین مسئله اینه، برخلاف دوره قبل که رسانه های بیگانه تعمدن دوست داشتن که قدرت امریکایی اروپایی پشت داعش مطرح بشه، این بار با یه هوشمندی، چون امریکا در حال گذاره بین ترامپ و بایدنه، میخواد این بار بزنه گردن ترکیه. میدونید چرا این کارو میخواد بکنه؟ برای اینکه فردا زمانی که مسئله انتقام اتفاق افتاد بگه لنگ من که وسط نبود، بگه ترکیه انتقام بگیرید. و واقعا اینجا ترکیه داره متضرر میشه و رسانه‌های ترکیه به شدت دارن اینجا به قول یکی از این اینستاگرام بازا داره باخت میده، بدم داره باخت میده. این نکته اول. نکته دوم، رابطه بین تحریر و شام با سوریه، رابطه بین رحم اجاره‌ای اسرائیل در دوره ترمیم پس از آتش بس، یعنی رسما یه تاریخ انقضای محدود دارن. داعش تو جنگ اسرائیل به دنیا نیومد، داعش به دنیا آمد که نگو رینگ حفاظتی اسرائیل رو
حلقه شد.
برای همین بی بی سی خودشو میکشت که در واقع سوریه رو هر جوری شده از کلیدواژه رژیم جدا بکنه. ولی الان شما میبینید صدای امریکا و اینترنشنال رسما دارن تحریر و شام رو یک رحم اجاره‌ای ناقص شده، یک غیر بارور نسبت به رژیم صهیونیستی دارن رقم میزنن. رژیمی که تا الان بیش از 60-70 مرتبه آتش بس همین نیمبند یه هفته ای رو در واقع شروع کرده به نقض کردن. پس فرابنه این مرحله دوم که داره اتفاق میفته. اما نکته سوم، بی بی سی برای چی میاد تیترهای سگانه میزنه؟ برای اینکه مخاطبی که الان تو ایران داره تحریر و شام رو میبینه یاد داعش نیفته. اینجا من استناد میکنم به فرمایش آقای کمالی، ورژن جدید داعش رو در قالب جدید با فرم جدید ببینه. پس ورژن جدید، قالب جدید، فرم جدید، یعنی اساسا میدان جدید، بازی جدید، پیام جدید، همه اینها رو شروع میکنه به. پس چرا میاد سگانه میزنه؟ نگاه میکنه چون هنوز بی بی سی به جنبندی نرسیده، در ایران تحریر و شام رو ارتش آزادی بخش میدونه، تروریست میدونه، انقلابی میدونه، مردمی میدونه. مضافاً اینکه این بچه سوسولایی که الان مثلا خودشون گوشن تحریر و شام، حتی پیام ویدئویی هم میخوان بدن الان ناقص میان. شما پیام ویدئویی بغدادی رو نگاه کن، پیام ویدئویی این باور هم نگاه کن، اصلا حتی بلد نیست رابطه خودش با کلمه مردم رو منطقی بیا تفسیر کنه. چرا؟ برای اینکه اصلا نمیتونه. ببینید ماشین هایی رو میاره جلو که همش گل زده خاکیه، در صورتی که داعش رسما با پرچم مشکی سفید الله میامد جلو. پس تو هنوز حتی به لحاظ بصری نتونستی هویتت رو اصلا نتونستی به جنبندی هویتی برسی، بنابراین باعث شکست میشه. خب بی بی سی کارکشته است، اینترنشنال کارکشته است، نمیخواد بذاره این ضعفای هویتی میدان به مخاطب پشت رسانه منتقل بشه. من نقطه پایانی که عرضم رو جنبندی کنم، اساساً اینها باید سه جبهه رو باز بکنن. الان شما از مخاطب بپرسید منطقه چه خبر، یه عبارتی رو به کار میبره مؤدبانه شده که خیلی به هم ریخته است، در صورتی که منطقه به هم ریخته معادلش آمریکا و اروپای آرامه. دقت کنید، در حالی که الان واقعیت میدان اروپایی ها آشفتگیه، آمریکایی ها استیصال مستعصلن، واقعا نمیدونن الان با این دوتا باید چی کار بکنن. اما برای اینکه مخاطب متوجه نشه آمریکا مستعصله و اروپایی ها آشفته، میگه منطقه خیلی اوضاعش به هم ریخته است. چجوری به هم ریخته است؟ خب از این ور که اسرائیل رو داریم، از اون ور که تحریر شام رو داریم، از اون ور که فلان رو داریم. پس مخاطب داره گارد ذهنیشو نسبت به اون ور میبنده، نسبت به این ور باز نگه میداره که هرچی منفیه برسه بهش. خب اگر همه این نقطه کانونی برسه به یه نقطه، اون وقت مخاطب چی کار میکنه؟ الان همه این رسانه هایی که من عرض کردم، علل خصوص بی بی سی فارسی، که من نمیدونم سفارت انگلیس تو ایران چرا همچنان خلاصه محل رفت آمده است، علل خصوص بی بی سی فارسی داره تمام فکر مخاطب رو در حوزه پیام میاره که میدونید عامل اصلی همه این به هم ریختگی‌ها کجاست؟ ایران. یعنی شما دوباره دارید میبینید اون نقطه کانونیه رو اینا دارن میچینن روی ایران. برای همینه از سوریه تحریر رو شام شروع میکنه، ولی مستعدتر از سوریه الان عراق، مستعدتر از این دوتا خود لبنانه. چرا اونجا شروع نمیکنه؟
زورش نمیرسه.
علتش اینه که ایجاد نقطه کانونی در سوریه به نسبت ایران براشون راحت تر از جاهای دیگه است. پس این اون چند بعدی یا اون منشوریه که به لحاظ میدانی و تصویری اینها دارن میبند.
ممنونم از شما. آی دکتر کمالی، سوال من هم در مورد همین برش هست، با این انضمام که اردوغانی که تلاش میکرد همه جا ظاهر رسانه
آینده است، یعنی قرار تبدیل به قدرت اقتصادی منطقه‌ای بشه،
ببر از پلنگ
و خدمت شما عرض بکنم که خب ببینید، مطلوب غربی ها، مطلوب دشمنان اسلام اینه که هیچ کشور اسلامی واقعا قدرتمند نشه که بتواند روزی در واقع جلوی اونها بخواد سرکشی بکنه، لذا سعی میکنن تضعیف بکنن. این نکته رو که جان دکتر داودی فرمودن نکته دقیقی بود، اینها اردوغان رو وارد یک بازی کردنش. آره بهش گفتن که تو نکن بالای 2 میلیون نفر آواره داخل کشورت سوری، اگر شرایط در سوری مهیا بشه اینا رو تو میتونی خارج بکنی و حساسیت اجتماعی بیاد پایین. چون میدید تنها کشوری که ما بیشترین میزبانی رو از مهاجرین خارجی ماییم، هیچ کشوری اینقدر تحمل نداره. ترکیه 2 میلیون مهاجر سوری واقعا جنگ زده داره، هر روز یک داستانی در اونجا هست. خب میاد چیکار میکنه با این وعده ها و یه سری پیشنهاداتی، مثل اینکه ما یه بخش از خاک سوریه رو اجازه میدهیم که بشود کمربند ایمنی تو در مقابل خطراتی که احتمالاً از طریق اقلیم کردستان آینده سوریه شاید مثلا علیه تو تولید بشه. با این توهمات این رو هولش دادن تو این بازی و در واقع دارن اون پلنی رو که نتانیاهو لوش داد، گفت آقا ما به دنبال یک نظم نوین منطقه‌ای، تو این نظم نوین منطقه‌ای قرار هست این کشورهایی که ممکنه یه زمانی در واقع تبدیل به قدرتی بشن اینها تضعیف بشن. یکیش همین ترکیه است که ضربش رو خواهد خورد بلافاصله در همین دوره ترامپ. حالا یه نکته رو من عرض بکنم اینجا تو بحث همین مدیریت تصویره که این ترکیه ها ضعیف اینجا و در واقع فریب خورده، در واقع جلوه کردن و واقعا فریبم خوردن. ببینید اسرائیلی ها همین الان شون در فضای فارسی خود ما بررسی بکنید، در فضای مجازی بین المللی فارسی میبینید که بیش از 700 اکانت یا حساب مجازی فقط در توییتر و اینستاگرام میبینید که اینها یوزرهای یا کاربرهای آشکار صهیونیستی هستن که دارن در مورد در واقع دیدگاه‌های صهیونیستی خودشون به فارسی تولید محتوا میکنن. میبینید در طول 2-3 ماه گذشته وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اومده میزبان یه سری از این بلاگری‌ها یا انسان رسانه‌ها شده که بیاید اراضی اشغالی رو ببینید، ببینید اینجا ایرانی هست، اینجا چقدر ما خوبیم با ایرانی ها، و اینها از آرزوی بازگشتشون به ایران بگن. خب اینا همه هدفمنده، چرا الان، چرا تو این 2-3 ماه اسرائیل یا فکر استفاده از انسان رسانه ها رسیده به ذهنشون؟ این نشون میده که اینها یه پلنی رو یا یک طرحی رو برای 2025 منطقه چیدن و دارن یه سفره‌ای یا یه جورچینی رو آماده میکنن که آقای ترامپ اومد نتواند خارج از اون بازی بکنه. در واقع یک مسیر مشخصی رو دارن برای ترامپ مشخص میکنن. لذا باید ما اینجا هوشیار باشیم، هم در فضای داخلی خودمون. ببینید در همین اتفاقاتی که افتاد و رژیم صهیونیستی علیه ما تولید تهدید کرد، یه سری کلیپ هایی منتشر شد که مثلا موشک اسرائیلی یا سرصدا داره میاد و کاربر میاد میگه که نه خب چیزی نیست، ما رو نمیخوام بزنم. اتفاقا من گفتم این تهدیده، این ادراکسازی صهیونیستیه. صهیونیست ها در این ماه‌ها و در این سال‌ها تلاش کردن بگن ملت ایران ما دشمن شما نیستیم، ما دشمن نظام شماییم. خب و این ادراکسازی ها رو اگر ما فهم نکنیم، چیزی که ترکیه ها هم درک نکردن در همین بحران، اینها خواهند توانست در چارچوب این پلن شوم خودشون یا این فتنه شومی که برای 2025 دیدن بیان در مورد ما تولید تهدید بکنن. یه اشاره‌ای هم بکنم به سال 2015، نشریه تایم اومد یه عکسی رو روی جلد نشریه خودش منتشر کرد، یه عکس دختر خانومی رو ایرانی رو جلد گذاشت و نوشت ایران 2025 روی جلد، و اونجا یه تحلیل رو منتشر کرد در مورد افق 10 ساله آینده ایران. این نشون میده اینها یه برنامه بلند مدتی رو برای مهار جمهوری اسلامی ایران به عنوان در واقع رکن اصلی مقاومت در منطقه دیدن. لذا من خیلی دغدغه دارم که ما رسانه‌ای ها، مایی که تریبون داریم، اونهایی که دغدغه دارن، باید الان جامعه رو آگاه بکنن نسبت به این جنگ شناختی که علیه ما در جریان هست، و به نظرم ما باید بشینیم آسیب شناسی بکنیم همین پرونده سوریه رو که چی شد که در عرض 3 روز اینها توانستن اینجوری مسیر رو پیش برن و اینجوری در واقع تولید تهدید بکنن که ما بتونیم انشاءالله در فصل آینده در تنش‌های آینده که احتمال با اینها خواهیم داشت بتونیم جلوی بحران رو بگیریم. این اشاره رو بکنم و تمام کنم. رئیس اندیشکده FDD 2 روز قبل اومد پیشنهاد داد به آقای ترامپ، ایشون مشاور ترامپ هم هست از قضا، پیشنهاد داد که ما بیاییم مسلح سازی بکنیم ایرانی های معارض نظام اسلامی رو. این نشون میده که اینها برنامه پیچیده ای رو علیه ما تدارک دیدن.
6 ماه قبل از اینکه امریکایی وارد عراق بشن، یادمه که رادیو آزادی که الان شده رادیو فردا به زبان کردی و عربی یه پیام پخش میکرد، میگفت که دشمن شماره 1 ما در دنیا ارتش قدرتمند عراق. این کلمه ارتش قدرتمند عراق رو هی به زبان عربی و کردی بیان میکرد، دقیقا 6 ماه قبل از اینکه امریکایی به عراق حمله کنن، بعد از قصه قضایی 11 سپتامبر. زمانی که امریکایی ها به عراق حمله کردند، جالبه میدونید شوروی سابق 30 سال با افغانستانی ها جنگید دیگه، نتونست وارد افغانستان بشه. امریکایی ها تقریبا 17 روزه کابل رو گرفتن، 24-25 روزه بغداد رو گرفتن. چرا چجوری گرفتن؟ ما که وارد میشدن مردم خب این پیامو شنیده بودن دیگه، میگفتن خب آقا این ارتش قدرتمند ما داریم دیگه، اصلا ول کردن، اصلا مفهومی تحت عنوان مقاومت رو ول کردن. وقتی که ول کردن، ارتش امریکا با حداقل هزینه انسانی و مالی وارد بغداد شد، که اون قصه سعید الصحاف و اون چتبازی که اومد پایین رو من دقیق یادمه که چه اتفاقی افتاد، قطعا خیلی از شنوندگان از ما هم یادشونه. پیامی هم که الان دارن میدن همینه، ما با شما مردم کاری نداریم. حالا این ما با شما مردم کاری نداریم و دقت کنید، سخنگوی فارسی زبان رژیم صهیونیستی دوتاشون میان توی شبکه 12 میگن توی پیج رژیم صهیونیستی، صفحه این وزارت خارجه اسرائیل به فارسی میان بیان میکنن، بی بی سی بارها و بارها پخش میکنه که ما با مردم مشکل نداریم. ببین من فارسی زبانم خودم اینجا توش مرحله یا مثلا سخنگوی فارسی زبان ارتش رژیم رژیم حالا میگه اسرائیل، حالا هر کی ندونه فکر کنه مثلا عجب آدم گنده ای، ما که میدونیم چه خبری. میاد این رو میگه، از این طرف تحریر روشان میاد کلمه مردم رو میذاره، یعنی کلید واژه مردم جدای از حکومت میاد همینا. برای همین اینترنشنال الان 48 ساعته داره میگه که هدف تحریر روشان حکومت بشار اسد، اصلا مردم بیان نمیکنه. و بعد جالبه هر کیو داره میکشه مردمه، یعنی شما فرم رو نگاه کنید، ولی همینی که نگه میداره رسانه یه توقف ذهنی به مخاطب میده، میگه تو این ور ماجرا رو نبین، ما وقتی میخوایم حکومت رو بزنیم و تو رو نجاتت بدیم، حالا یه چند تا از مردمم کشته بشن ایرادی نداره. ببین استدلال الان داره اینوری معنا میشه. حالا شما بیاید اینور ماجرا وایسید. یکی از خطرات خیلی بزرگ اینه که ذهن مخاطب رو با کلمات حد اکثری نسبت به حوزه مقاومت حد اقلی میکنن. حالا از اینجا بعد مخاطب حد اقلی شده که در عرصه مقاومتی به لحاظ ذهنی پذیرنده ی هر نوع گزاره حد اکثری خواهد بود. این روشیه که بی بی سی از امروز صبح شروع کرده، گزارش هایی که داره پخش میکنه، خبرهایی که داره منتشر میکنه، یک به یک داره همین بحث ترکیب ضرب حد اقلی در حد اکثری رو داره میبره جلو. این یعنی که قطعا تا پایان هفته اینا دنبال این هستن که یه جنجال حد اقلی با یک فضای اشتراک گذاری حد اکثری رو ایجاد کنن. رشحاتشو کجا داره میبینی؟ گزارش دیروز اینترنشنال راجع به دعوای پوتین با بشار اسد. یعنی خدا کی آدم میخونه خندش میگیره. بشار اسد رفته روسیه، پوتین معطلش کرده، دعوا کرده. آقا مسخره بازی ها چیه؟ چطور تو خبر داری ماها خبر نداریم، بقیه خبر ندارن؟ این یعنی چی؟ یعنی بشار اسد فرار کرده. تو ذهن مخاطب این پیامه شکل میگیره دیگه. پوتین هم دیگه حاضر نیست ازش حمایت کنه. خب حالا چی مونده فقط؟ بعد خبر دومی که منتشر کرده، دقت کن پشت همینا رو منتشر میکنه، همین اینترنشنال رو، مشتاق پور محسن هم گزارشش رو میبنده، میگه نیروهای ایرانی از مرز عراق رد شدن، زمینی رفتن توی عراق، کتائب اومده توی عراق. داستانو تو ببین، کتائب اومده تو عراق، بعد نیروهای ایرانی و کتائب تو عراق با هم دیگه دست دادن، با هم راه افتادن رفتن سمت سوریه. پیکنیک مگه دارن میرن؟ یعنی مدل ترسیمی که داریم. خب ببین
با هم دیگه دست دادن، ولی دفاع مقدس آره. نبود حاجی بیا دست بدیم تو بشکنیم.
پای عراق وا کرده، پای کتائب رو واز کرده. بعد این خبر دوم ببین حالا چقدر به سخره گرفته، یعنی ایرانی و سوریه رو دست دادن. حالا خبر سوم پشت بندش میگه خب تو دمشق کودتا شده، حما رو گرفتن، ادلب سقوط کرده، حمص در حال بین رفتن، حلب هم که قبلا گرفتن. مخاطب یه بار اینا رو که نگاه میکنه میشنوه میگه خب تموم شد دیگه، ما چیکار داریم میکنیم؟ په اصلا یادش میره که رژیم صهیونیستی در درون خودش چقدر نابود شده. همه رو ول کن، یادش میره که لاه حکم جنایتکار جنگی بودنه در واقع نتانیاهو رو صادر کرده. ببین حالا دیگه مخاطب اینا یادش میره. بنابراین به کدوم نقطه میرسیم؟ پشتیبانی که امریکایی‌ها از اسرائیلیا میکنن چقدر موفقه؟ پشتیبانی که ایرانی‌ها و حزب اینا دارن از سوریه، ببین چقدر ناموفقه. این تو ذهن مخاطب شکل میده. خب مشخصا نتیجه جنگ از الان معلومه دیگه، سوریه شکست خورده، از بین رفته، همه چی هم تموم شد. این اون فضایی که میخوان ایجاد کنن.
آقای دکتر کمالی، با توجه به وقتی که دیگه کم باقی مونده و نهایتاً دو تا برش که داشتیم در مورد صحبت‌های عبدالباری عطفان پیرامون این که اون 350 تا موشک توی یه روز کار اسرائیل رو تموم کرد که به اینجا رسیدیم، و صحبت‌های شهردار متولا که گفته بود که خبرنگار و در واقع مجری شبکه 12 اسرائیل بهش میگه که تو چرا نمیذاری مردم برگردن، برمیگرده میگه که مردم کجا برگردن؟ نتانیاهو رفته یه شکستی خورده، یه چیزی پذیرفته، یه قراردادی بسته، تضمینی نشده که من بخوام بگم. یک عالمه حزب اللهی همچنان در جنوب زندگی میکنن، مگه فقط موشکاشون مهم بود؟ جنبندی شما اگر یک دقیقه لطفا.
جنبندی منم مال آقای سیدیان که جنبندی.
سپاسگزارم.
من یک نکته رو عرض بکنم. این یکی از معجزات در واقع این تحولات اخیر این بود که ببینید تو تمام نظریات مدیریتی گفته میشه که اگر مسئولان یا مدیران، رهبران یک سازمانی در واقع حذف بشن، اون سازمان عملا یا منفر میشه از بین میره. ولی شما دیدیم حزب اللهی که تا تمام رده‌های عالی فرماندهیش هدف قرار گرفت، بازم تونست مردانه بایسته و هر روز تحول جدیدی رو در این در واقع مواجهه خودش با رژیم صهیونیستی نمایش بگذاره. لذا به نظرم باید این واقعیت‌ها گفته بشه، این هوشیاری هم باید به مردم داده بشه که ما باید آماده مواجهه با تهدیدآفرینی‌های جدید ادراکی دشمن باشیم.
بسیار سپاسگزارم از مدیریت زمانی که داشتی، جناب دکتر علیرضا داوودی و جناب دکتر نوید کمالی. تا برنامه امواج شبهه دیگر، خدا نگهدارشون.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. درست بنویسیم، درست بخوانیم، عنوان میان برنامه کوتاهی است که در این لحظه تقدیمتون میشه.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمتتون هستم. در این برنامه درباره تنوین در بعضی کلماتی که عربی نیستند میخوام خدمتتون صحبت بکنم. ما واژه خواهشن رو کم نمیشنویم، گاهی در نوشتار هم با این روبرو میشیم، برخورد میکنیم. همونطور که میدونیم خواهش از مصدر یا فعل خواستن خواه به اضافه اش یا شین که به اصطلاح معنی اسم مصدر میگیره و طبقه دستوریش به اصطلاح اسمیه، یعنی فعل خواستن میشه اسم، مثل دانستن و دانش و امثال اون که خیلی زیادن، آرامیدن و آرامش و امثال اون. خواهش فارسی نیازی نیست که با تنوین عربی به کار بره، یعنی خواهشن فصیح نیست، به خصوص در نوشتار به هیچ وجه، یعنی اصلا در نوشتار باید گفت مردوده، مگر استثناء، اونم کجا؟ در ادبیات داستانی. نویسنده مجازه طبیعتاً که خواهشن رو به کار ببره، اما چه خوب که در متون داستانی هم کمتر از این واژه استفاده بشه. این که میگم خدمتون، متون داستانی، ادبیات داستانی به چشمم خورده، برخورد کردم، اما بسیار کم. خواهشن این تنوینی که داره نظیرش در کلمه‌های دیگه‌ای هم دیده شده، یکی از اونها خانواده‌تنه. خیلی جالبه که خانواده فارسی، خانه و خانواده، ه انتهاییش شده ت، مثل طبیعتن و امثال اون که طبیعت عربیه، اون وقت یه تنوین گرفته، ولی خانواده که فارسیه. جالبه که اون ه طبق اون الگویی که توی ذهن فارسی زبانه یا ایرانی زبانه تنوین بهش اضافه شده. ما نمیتونیم بگیم خانواده هن مثلا، میگیم خانواده تن. پیشنهاد و توصیه و خواهش بنده اینه که از این نوع تنوین ها و کاربردشون پرهیز کنیم، به جاش بگیم خواهش میکنم. اصلا لطفاً، خود لطفاً کم کاربرد نداشته و نداره در فارسی امروز، در فارسی معاصر. بنابراین لطفاً 100% به خواهشن ترجیح داره. لطفاً درست به خواهشان که نادرسته. یه واژه دیگه هم تلفنمه که من تو 20 سال اخیر کمتر میشنوم. البته تلفنن با فلانی صحبت کردم، خوشحالم که تقریبا همیشه توی این 20 سال اخیر میشنوم میگن تلفنی با فلانی صحبت کردم. به هر حال واژه‌ای که تنوین داره واژه عربیه. تلفن که از زبان فرانسه وارد زبان فارسی شده و در انگلیسی هم چنین تلفظی داره.